صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
فرمان خسرو پرویز برای ایرانیان کم از فرمان یزدان نبود. او پادشاهی بزرگ بود با گنجی افسانه‌ای که از چهار گوشه ایران فراهم آورده بود و به تیسفون برده بود. از شکوه قصرهایش چه قصه ها که نمی گفتند و از آوازه آوازخوانان دربارش چه ها که نمی شنیدند. اما چه سود که رنجی به بزرگی گنجش در کنج سینه داشت. پیشگویان به او گفته بودند که در خانه خطری در کمین اوست. خسرو گمان کرد که مرادشان از خانه پایتخت باشد، پس از همان دم که پیشگویان چنین گفتند در تیسفون نماند و به قلعه دستگرد پناه برد تا دور از این آن وحشت زده و ترسان لحظه های زندگی را به سر برد. مردی داد پیشه بود و اهل مدارا، رفتارش نیک بود و کردارش نیک. خسرو پرویز شاه ایران زمین نمایندگی خود را در یمن به او سپرده بود. عرب‌های یمن او را امیر می‌خواندند. بازان به نام خسرو بر مردم حکم می‌راند و از ایشان برای خسرو مالیات می‌گرفت. اهل یمن او را چون پدر مهربان می‌شناختند، پدری که شهرشان را آباد کرده بود و دیارشان را دور از بیداد.
مرا فرماندار یمن بازان به فرمان شاهنشاه ایران خسرو پرویز نزد شما فرستاده است تا بخواهم که از داعیه پیامبری دست بشویید یا آنکه با ما بیایید به دربار پادشاه. هر چرا گفتم شنید. آنگاه که لب باز کرد تا پاسخم دهد، نخست به پذیرش آیین خود مرا خواند و بعد از آن گفت:
امروز را بروید تا فردا که جوابتان را بگویم.
دست به دست شب داد و خواب تا خانه چشم من پیش آمد. اما مگر می توانستم مانند همراهانم در خانه چشم را به روی خواب باز کنم؟ بیدار نشستم. دست به گریبان این فکر که اگر نیاید چه باید کرد؟ مگر می شد فرمان پادشاه را اجرا نکرده بازگشت؟ و مگر می شد که پیامبر مسلمانان را از میان پیروانش به حکم زور بیرون برد؟ ندانستم که چگونه تن به خواب سپردم با آنکه برای سؤالم پاسخی نیافته بودم. صبح هنگام تامی به چاشت آوردند و بعد از آن مردی پیش آمد، بلند قامت و زیبا صورت. او را نشناختم مگر آندم که خود را معرفی کرد:
من عبدالله حذافه هستم، همان سفیر پیامبر که نامه او را نزد پادشاه پارسیان برد.
گرمی کلامش در آن خنکای سپید دمان لذت می بخشید. برای من که نمی دانستم میان پیامبر مسلمانان و خسرو ایرانیان چه رفته است، دیدن او خواستنی بود و شنیدن خاطراتش خواستنی تر.
به فرمان پیامبر نامه در دست راهی شدم تا دربار پادشاه سرزمین شما. آنگاه که به تیسفون رسیدم، افسران پیش آمدند تا نامه پیامبر را بستانند. گفتم که می‌خواهم خود نامه رسان باشم. گفتند که خسرو چنین نمی‌خواهد. گفتم که پیام آوران در رساندن پیام مختارند و آزاد. هیچ نگفتند و مرا لختی بعد به حضورش بردند. درودی فرستادم و قدمی پیش رفتم تا نامه پیامبر را خود به دست او بدهم. چهره در هم کشید، گویی انتظار کرنش داشت و نمی دانست که مسلمانان جز در پیشگاه خدایشان سر فرود نمی برند. نامه را از من گرفت و از نزدیکانش به کسی سپرد تا برایش بخواند. پیامبر نوشته بود:
به نام خدای رحمان و رحیم، از محمد پیامبر خدا به خسرو پارسیان سلام، بران که هدایت را جست و به خدا و پیامبرش ایمان آورد. تو را به خواست خداوند به سوی او می خوانم که من پیامبر جهانیانم، تا همگان را آگاه سازم و کفر پیشگان را ناامید. اسلام پیش کن تا در امان باشی، که اگر چنین نکنی گناه پارسیان یک سر دامنگیر توست.
بیش از دو جمله را هنوز به زبان او بر نگردانده بودند که پادشاه فریاد زنان و دشنام بر لب نامه را ربود و پاره کرد.
چگونه این مرد عرب نام خیش را بر نام پادشاه ایران زمین پیش در آورده است؟
افسران آمدند و بیرونم بردند، نخست از دربار و بعد از تیسفون.
مدهوش خاطره عبدالله بودم از سفرش به ایران زمین. من اگرچه سردار سپاه پادشاه بودم، اما هیچگاه وی را ندیده بودم. آنچه از او می دانستم جز شنیده ها چیزی نبود. همقطاران من از غرور پادشاه چه شکوه ها که نداشتند. او را هنگام رزم و بزم مردی یافته بودند سرمست فرمان روایی، خودبین و خودرأی. عبدالله از خاطرات سفر می گفت و من گوش و هوش به او داده بودم.
به مدینه بازگشتم و از داستان سفر نزد پیامبر گزارش بردم. پیامبر اندوهگین از غرور پادشاه سر به آسمان برداشت و زیر لب دعا کرد:
خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن. خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن. خداوندا رشته پادشاهیش را پاره کن.
عبدالله این را که گفت خاموش ماند و در چشمان من خیره شد. گویی از من با نگاهش می پرسید که آیا پادشاه می بایست چنین می کرد؟ و من که از پاسخ او ناتوان بودم، با نگاه هم پرسیدم که آیا شکوه شاهنشاهی ایران زمین را نفرین مردی عرب فرو خواهد ریخت. عبدالله نشسته بود و مقابلش من، و در آن حال شگفتی لحظه ها را میان خود قسمت می‌کرد.
دو روز بود که مدینه میزبان فرستادگان بازان بود. پیروز سردار سپاه بازان از امیران لشکر ایران بود در یمن. او که به فرمان خسرو پرویز و به انتخاب و اشاره بازان راهی سفر شده بود، لحظه لحظه آن دو روزه بر دامنه دانش خود از مسلمانان و پیامبر ایشان می افزود و آنچه را می دید به خاطر می سپرد تا نزد بازان حکایت کند. پیروز به یاد می آورد هنگام رفتن از یمن را به سوی حجاز. به یاد آورد که از بازان خواسته بود سربازی گمنام را به دستگیری پیامبر بفرستد، نه سرداری به نام را. حال آنکه نه او می دانست قدم به چه راهی می‌گذارد، نه بازان. آن دو چشم به فرمان پادشاه داشتند و جزان دیگر هیچ نمی‌دیدند. اما مدینه همه چیز را یک سره دگرگون کرد. دیدن شهر مسلمانان و پیامبر مسلمانان پیروز را در لحظه‌های خلوت و تنهایی به پوزخند نشانده بود. او بر آنچه پیش از سفر اندیشه کرده بود می‌خندید.
روز دوم عصرگاه از پی ما آمدن برای دیدار دوباره با پیامبر. آنچه را به فرمان وظیفه روز پیش با او به میان آورده بودم از خاطر گذراندم. ساعت‌های ماندن در مدینه مرا آگاه کرده بود که او را نمی توانم از شهر و دیارش بیرون ببرم، اما هرگز نمی توانستم آنچه را او گفت پیش بینی کنم. در فکر غوطه می خوردم که نگاهم به نگاهش گره خورد. همان لرزه دیدار نخست به جانم افتاد و سرداری میدان دیده و پیکار کشیده چون مرا چه آسان به کمند کشید. خواستم که بار دیگر در برابرش قامت بشکنم، اما صدای شکستن دل غافلگیرم کرد. لگام از دهان برداشتم و صحبت آغاز کردم تا مبادا صدای دل را بشنود. ای پیشوای مسلمانان، روزی را در انتظار پاسخت سر کردم، اینک بازگو که چه می کنی؟ با ما به یمن می آیی یا به آیین نیاکانت باز می گردی؟ پیامبر بی اعتنا به آنچه گفتم گفت:
پروردگارم مرا خبر داد که دوشینه ساعاتی رفته از شب پادشاهتان پرویز را پسرش کشت و به جای او به تخت سلطنت نشست.
خبر یافتن از مرگ پادشاه چون این ناگهان و شگفت دگرگونم کرد. آهسته اما به خشم گفتم: این که همکنون میگویید سخنی است که دامان شما را خواهد گرفت. از آتش خشم پادشاه بیمناک باشید که ما آنچه را شنیدیم نزد بازان باز خواهیم گفت و او خسرو را با خبر خواهد کرد. آهسته تر از من اما نه به خشم، پیامبر مسلمانان گفت:
آری من نیز همین را می‌خواهم که از آن چه گفتم. بازان را آگاه کنید و به او بگویید که دین من به قدرت تا آنجا خواهد رسید که از پای تیزتاز توان رفتن دارند. آنگاه از وی بخواهید که اسلام آورد تا از جانب من بر حکومت یمن باقی بماند.
سنگینی خواب سحرگاه دوباره بر پلک های من خانه کرد. آنچه از زبان او می شنیدم آن نبود که انتظار شنیدن داشتم. حالی میان رؤیا و بیداری گذشت و من حیرت زده و خاموش به تماشای آن ایستادم.
پیروز و همراهان در حالی که دستشان پر از هدایای پیامبر بود و دلشان آکنده از حیرتی آمیخته به خشم، راهی دوباره را در بیابان سر گرفتند. ایشان سوی یمن می رفتند در حالی که بیمناک آینده بودند و در اندیشه لشکرکشی پادشاه.
به شهر و دیارم که رسیدم با همان جامعه قبارآلود به دیدار بازان شتافتم. از حال خود گفتم و از پریشانی ها، از مسلمانان گفتم و از شهرشان، از حکومتی که پایه‌هایش نشون سلطنت پادشاهان بر صفحه دل مردمان استوار شده بود. پیام محمد را آنگاه برایش گفتم و پس از آن لب به خاموشی بستم تا سخنی از بازان بشنوم. بازان دمی را به سکوت و اندیشه سپری کرد، سپس گفت:
با آن خبر که محمد داد به زودی حقیقت همچون آفتاب در آسمان ذهن ما خواهد درخشید.
پرسیدم: چگونه؟ گفت:
اگر او پیام آور راستین ایزد باشد خبرش دروغ نخواهد بود. روزی چند صبر و انتظار چاره کار است تا از پای تخت پیکی برسد یا پیام بیاید.
چند روز همان گونه که بازان می‌خواست از سر گذشت. حیرت و انتظار هر لحظه را به قدر یک سال طولانی کرده بود. سرانجام پیکی شتابان از تیزفون به یمن رسید و نامه ای از پادشاه برای فرماندار آورد.
فرستاده فرماندار به خانه من آمد و مرا نزد بازان خواند. سراسیمه و شتابان به دیدارش رفتند. در سرسرای تالار بازان خود به سوگم دوید و تنگ در آغوشم گرفت. آگاه به شادمانی گفت:
شیرویه پسر پرویز تاج شاهنشاهی بر سر گذاشت.
میدانستم که شادیش از پادشاهی شیرویه نبود. پرسیدم: یعنی خبر محمد؟ گفت:
آری سفه بود، آن خبر دروغ نبود.
دیده بازان دریای عشق شده بود و در نگاهش شوق دیدار محمد موج می‌زد. به یاد پیام افتادم که بازان را به مسلمانی خوانده بود. پرسیدم: اینک چه می‌کنی بازان؟ گفت:
همان می‌کنم که او خواست. من از امروز پیروی هستم از پیروان پیامبر.
غرق در فکر وامانده از خود پرسیدم: از امروز من که هستم؟ بازان با همان لب خندان و دیده گریان گفت:
تو خود بگو که کدام یک هستی؟ سرداری بزرگ برای پادشاهی کوچک، یا سربازی کوچک برای پیامبری بزرگ؟